امهاتون بود که به 3102 فرستاده بودید. ببینیم از طریق تلفن به ما چه گفتید. برنامه با هم حرف بزنیم برای اینه که هم شما بتونید با ما حرف بزنید، همین که ما با شما یک ارتباط داشته باشیم. موضوع امروزمون هم ارتباط مؤثره. خانم دکتر سعیده سرافراز مهر، روانشناس بالینی، همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. کلی هم تا اینجا با اون لبخندشون و زبان بدن قشنگشون و دوست داشتنی بودن خودشون یه ارتباط قشنگ رو اینجا شکل دادن. خیلی دوست داشتم شما تصویر رو هم داشتید. در حقیقت یک سری از فاکتورهایی هستن در ارتباط مؤثر که حالا تو پایان برنامه حتما در مورد صحبت میکنیم که به این میپردازیم. لزوماً آنچه که کلام ماست همه ارتباط ما نیست. در این مورد هم به ما بگید، از طریق پیامک میتونید بگید چه چیزهایی از آدمها در یک ارتباط برای شما تأثیر گذاره. تلفن ها رو بشنویم، صدای قشنگ شما رو.
ما در جامعه هستیم که باید ارتباط داشته شو با هم بکرد. مگه نمیشه؟ ما که بالاخره شهرنشینی مسائلی داره که باید ارتباط داشته شو، ولی با کی با چی؟ کسی هستم ارتباط باشم میگیری، با هم درس میگیری، زندگی بهتر میشه. بالاخره هر سری عقلی داره، ولی کسی هستم وقتی ارتباط میگیری یعنی پشیمون میشه. من به عنوان یه مربی ورزش که 33 سال در پاکر داره بودم، مسلمان همیشه بالای 100 تا شاگرد داشتم. خب ارتباط باید داشته چیز رو فقط دست کن دادن، رابطه رو خوب باشه و خودم لذت میارم، آدم شادی هستم. ولی اگه کسی هستم کم جنبن با شادی و با نشاط باشم برخورد میبینید برداشت دیگه دارم. چقدر خوب ما ارتباط رو خوب باشه، ولی شخصی که مقابل ماست باید جنبش داشته باشه.
تو ارتباطات آدمایی که به نظرم حس خوبی به آدم میدن، یعنی در حقیقت حس ارزشمندی به آدم میدن، تو رابطه که آدما میتونن باشون داشته باشن، اونا ماندنی ترن تو ذهن آدم. اونا اشخاصی هن که به نظرم آدمو تشویق میکنن و بیشتر نقاط مثبت تو میبینن و به گوزت میکنن و باعث میشه که انرژی بگیری و بتونی.
ما خانم با این دوتا بچه خودمون نمیشه ارتباط برقرار کنیم. یعنی این که هر چی میدیم، هر کاری میکنیم، هر جوری از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر خواسته هاشون، به صورت البته منطقی نه غیر منطقی، ولی باز طلبکارم. اینه که من واقعا دیگه بریدم. میخوام از شما سوال کنم که ما که با نزدیکترین واقعیت های زندگیمون قادر به ارتباط برقرار کردن نیستیم و اونها ما رو درک نمی کنن از نظر مادی، معنوی. یعنی بچه من واقعا اگه 10 میلیون میدم ما 14 میلیون میخواد، ولی یواش یواش داره میکشه به 20 میلیون. اینه که واقعا مستحصل هستیم. اینه که گفتم شما یه لطفی کنی، یه راهکاری بدید که ما باید در رابطه تا به چه حد جلو بریم، بیستیم، کجای کاری کنیم.
سپاسگزارم که با ما حرف میزنید، سپاسگزارم که همراه خوب ما هستید در برنامه با هم حرف بزنیم. سرکار خانم دکتر سعید سرافراز روانشناس بالینی اینجا هستن، تلفن‌های شما رو هم به دقت گوش کردن. خانم دکتر ازتون میخوام هم به تلفن ها پاسخ بدید اگه نکته‌ای هست در این میان، به اون اصول برقراری ارتباط مؤثر و تکنیک هایی که میتونه به ما کمک بکنه یک ارتباط مؤثر خوبم داشته باشیم اشاره داشته
درست. به هر حال پیشنهادهای خوبیه که هر کدومشون اتفاقا برمیگرده به یکی از این تکنیک هایی که ما باید تو ارتباط مؤثر داشته باشیم. یک آقای بزرگوار که مربی ورزشم بودن به بحث انتخاب خود حفظشون کنه، به انتخاب فرد مناسب اشاره کردن که خب این خیلی مهمه. ببینید من باید ببینم که تو ارتباطم با آدم ها دنبال چی هستم. شاید یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیک های یک ارتباط مؤثر اینه که من اصلا خودم رو بشناسم، بدونم من چی میخوام، من دنبال کی هستم، تو ارتباط با چه کسی احساس خوب و تجربه میکنم و آیا بلدم سطوح ارتباطم رو با افراد مختلفی که باشون ارتباطم تنظیم بکنم، آیا من از همه آدم ها شبیه به اون پرمک انتظاری صمیمیت دارم، استادمه، همکارمه، دوستمه، همسرمه، بچه‌مه، خانواده همسرمه، خانواده آیا من این تنظیم هیجانی و راجع به این ارتباطاتم بلدم یا بلد نیستم. این خیلی برمیگرده به میزان خودآگاهی ما. هر چقدر میزان آگاهی ما راجع به خودمون، دنیای اطرافمون، آدمهایی که باشون در ارتباط باشیم بیشتر باشه، مسلمه خطاهامون کمتر، موفقیتمون بیشتره. درست شد؟ و خب این خودش نیازمند تلاشه دیگه که من توی مسیر درست قدم بردارم. خب یکی از دوستان که فرمودن که احترام، لبخند و گشاده روی، بله یکی از بهترین و یکی از اولین ترین قدم های یک ارتباط درست همینه که من یک پیامی به شما بدم که من دلم میخواد با شما حرف بزنم. دلم میخواد این گفتگو ادامه داشته باشه و برعکسش کاملا میتونه پیام بده که من اصلا از این گفتگو احساس خوبی ندارم و دلم نمیخواد ادامه پیدا بکنه.
و نسبت به اینم باید هوشیار باشه.
بله اینها زبان بدن ما هستن که به ما پیام رو منتقل میکنه. خیلی خوبه که ما دایره اطلاعاتمون رو با مطالعه، با گوش دادن به پادکست ها، ویدیوها، نمیدونم چیزهای اینچنینی، الان که فضای مجازی خیلی اطلاعات داره، بله برنامه‌ای به هم با هم حرف بزنیم و رادیو سلامت، دانشمون رو ببریم بالا که اگر مثلا دارم میگم یک نفر دست به سینه روبروی شما نشست، یعنی این ارتباط خیلی باز و گشوده ای نیست، یعنی این آدم یک گاردی داره، یک دیوار حفاظتی داره. من نمیخوام وارد جزئیات زبان بدن بشم، خوش برنامه است، ولی کسب آگاهی در مورد اینها من احساس میکنم حداقل ما رو تو ارتباط خوشنودتر و اگه قرار باشه اون ارتباطی باشه که پیش نره، ناکامی ما رو کمتر میکنه. مثلا اگه اون خانومی که گفتش که من خیلی با همه راحت ارتباط میگیرم، اگه دو تا زبان بدن بدونه یا دو تا آیتم راجع به این بدونه که این طرف دلش میخواد ارتباط رو ادامه بده یا نه، این احساس ناکامیش خیلی کمتره.
در همون ارتباط اولیه،
هم قدم های اول میفهمه که سطح ارتباطش رو باید چجوری تنظیم بکنه. این بزرگواری که فهمودن که ما خیلی به بچه همون میرسیم به لحاظ مالی و اینها، اولا من کاملا درکشون میکنم، میفهمم چه احساس تلخیه. من فکر کنم پدر مادر وقتی که بچهشون بزرگ میشه، تصورشون از بزرگ شدن بچه هاشون، خیلی پررنگ شدن رفتاران مهربانانه و همدلانه و درک متقابله،
همیتگرانه.
من نمیخوام بگم اینا نیست، حتما تو بچه هاشون چیزها هست، ولی احتمالا به اندازه نبوده که انتظارشون برآورده بشه. اما یه چیزی به عنوان یه انتظار نشه باشن ایشون از من که من بتونم همه مسئلهشون رو خیلی با این کلیاتی که گفتن حل بکنم. اما باج دادن تو هر نوع ارتباطی سم رابطه است، به خصوص باج دادن عاطفی، این که توش مالی هم هست. یعنی شما نیازهای خودتو نادیده بگیری. مثلا پدر مادر که خودشون الان نیاز دارن که چکاپ بشن، دندان پزشکی برن، یا یک مسافرتی که خیلی وقت یک مشهد نرفتن ولی پولا رو قلمبه میان تقدیم میکنن به فرزندشون. یکی از بارزترین آسیب‌های ارتباط‌های این شکلی که والدین تجربه می‌کنن، پدر مادرایی هستن که نیازهای خودشون رو به شدت نادیده می‌گیرن و از ابتدای تولد بچه‌شون، یعنی از همون کودکی، نیازهای بچه انقدر بولد شده و پررنگ شده، خودشون نادیده گرفته شدن، اون حق رو به خودش میده که اگه قرار پولی باشه، موقعیتی باشه، تفریحی باشه، اول من توصیه اولم به این خانم اینه که یکم برگردن به نیازهای خودشون، اونها رو یکم اولویت قرار بدن. اون خواستم بگم کانسپت گفتم جایگزین، اون مفهوم ذهنی فرزندشون رو در مورد اینکه ایشون اولویت زندگی پدر مادر هستن یکم جا به جا کنن. این هم از این. خب بریم راجع به تکنیک‌ها یکم مفصل‌تر صحبت بکنیم. ما گفتیم که اول خودمون رو خوب بشناسیم. نه اگه من نتونم خودم رو خوب بشناسم، خانم بهرامی، تقریبا همه جوی اروری دارم. یعنی حتی کفش اینه که میری رستوران میخوای غذا بخوری، از چی خوشت میاد؟ بلا تکلیفی که من اینو بخورم، اونو نخورم، کدوم رستوران برم، فست فود بخورم، غذای سنتی بخورم، الان چی دلت میخواد؟ با چی احساس خوبی رو تجربه میکنی؟ گشوده و پذیرا بودن خیلی عالی هستش. یه چیزی بود قدیمه گفتم من سر و پا گوشم، این سر و پا گوش بودن خیلی خوبه. خیلی اشکاله که ما تو خیلی از گفتگوهامون تمام تمرکزمون خیلی وقتا اینه که من ببینم الان چی بگم، حالشو بگیرم، چی بگم که بگم من بیشتر بلدم. قسم نخوردیم که جواب همو بدیم، که قسم خوردیم
نه،
قرارداد بستیم نه، گوش کنیم یه بار، نه قرار توصیه بکنیم، نه قرار هدایت بکنیم، نه قرار نمیدونم راهنمایی بکنیم. اینو مخصوصا من در راجع به والدین خیلی دارم میگم، یه بار حرف بچه تو گوش کن، هیچی هم نگو، درک و همدلی بفهمم. آقا من الان یک مادر، یک پدر 50-60 ساله هستم، بچه من الان 22 سالشه، حتما دنیای ذهنی اون با من خیلی فرق میکنه. من الان یک فرزندی هستم 20 ساله، مادر من الان 50 سالشه، 30 سالمه، مادر من 60 سالشه، اصلا خواسته های اون با من زمین تا آسمون متفاوته. این همدلیه، درک متقابل، فضای ذهنی اون آدمو درک بکنم، بعد بهش بازخورد بدم. مثلا بابای من دغدغش اینه که مثلا کولر رو خاموش بکنه، مثلا برق زیاد مصرف میشه، هی نگم بابا با این میگم بابا خب مثلا برق دیگه زمانی مثلا اینطوری بود، یکم باشه جو مثلا برق سیستم گرمایش سرمایش الان پنجره ها دو جداره از انرژی که یه راجع به اینا باش حرف بزنم. این مخالفت های مکرر و پشت سر همه که ما تو گفتگو با هم داریم فقط دست اندازه. یکم ساعت رو کم کنیم، این شعله رو کمش بکنیم، بذاریم به قول استاد بذاریم رو شمعک، هزار احساس بهتری بتونه بینمون رد و بدل بشه. حتما احترام همدیگر رو حفظ بکنیم. من به شدت معتقدم حتی توی روابط بسیار صمیمانه که بین زوجین میتونه برقرار بشه، اگر ارتباط اولیه با یک عشق معمولی و یک احترام زیاد باشه، حتما این احترام دست این عشق رو میگیره میکشدش بالا. ولی اگر عشق زیادی باشه، احترامی وجود نداشته باشه، اون احترام دست عشق رو میکشه پایین. پس احترام حتما باید حفظ بشه. هیجاناتمون رو تو روابط و گفتگوهامون مدیریت بکنیم. مقرر نیست هرچی استراب و استرس و تنش داریم توی گفتگو بریزیم مثلا. الان حال نداری با من صحبت بکنی، حوصله نداری، صحبت نکن. بگو بذار یه وقت دیگه. نه که گوش کنی حواست جای دیگه باشه، وسط صحبت حرف خودتو بزنی، یا اصلا هیچ ارتباط چشمی هم نداشته. این ارتباط چشمی هم خیلی مهمه ها. صادق باشیم تو کلاممون، تو گفتگوامون، نپیچونیم، واضح حرف بزنیم، خودمون باشیم. خود اصلمون خیلی خوبیم، ما خودمون خیلی وقت خیلی خوبیم. بله میخوایم
مگه خودمون چشه.
ساده باشیم، بعد روشن صحبت کنیم، مبهم حرف نزنیم، کلی حرف نزنیم. به خود آدم ها اصلا این دستگاه ذهن خانه رو ندارن، نمیتونم بفهمم.
مخصوصا در دنیای امروز که همه چیز داره با سرعت پیش میره، اطاله کلام و یک چیز رو چندین چند
آره خب چه کاریه؟ مثلا من میخوام بگم که
مثلا با بچه‌هامون که خیلی بی‌حوصلن و همه چیز رو فست فودی میخوان، انگار وقتی طولانی حرف میزنیم فرصت گفتگومون رو از دست میدیم.
البته اونو براش سرمایه‌گذاری کرد که ما حتما بتونیم صحبت کنیم، گفتگو طولانی داشته باشیم. ولی مثلا شما میری خونه، همسر با همسرتون هست، خسته هستین موقع شامه، خب هی این پام پام میکنه، ازم خستم، حوصله ندارم، حالا اینقدر حرفو میپیچونی، من چقدر دیگه توضیح بدم؟
فرصت نداریم متاسفانه.
چند تا دیگه بگم کوچولو؟ یکم تواضع داشته باشید.
اصلا فرصت نداریم.
صبر و بردباری.
خیلی ازتون متشکرم. سرکار خانم دکتر سعیده سرافراز، روانشناس بالینی همراه خوب ما بودن. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. خداوند یار و نگهدارتون. خدا نگهدار.
دو ثانیه با قنزه 27 سازمان امدادرسان بین المللی از جمله نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل در بیانیه مشترک توقف فوری حملات به غزه را خواستار شدند و هشدار دادند که شرایط غزه بدترین شرایطی است که تاکنون این سازمان‌های امدادرسان در هر جای دیگری از دنیا شاهد آن بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین: عملیات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است. عامیان فلسطین با تجمع مقابل 4 شرکت تسلیحاتی در انگلیس ضمن بستن ورودی این شرکت‌ها به حمایت‌های تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کردند. ارسال 800 اثر به بخش فلسطین ما در جشنواره فیلم عمار.
در مردمی ترین بخش جشنواره عمار،
رویای من دیدار صحن مسجد الاقصاست.
بنا به اعلام دبیرخانه 14 دوره جشنواره فیلم عمار، 800 اثر در 9 محور به بخش فلسطین ما در این جشنواره ارسال شده است. میریان اسپولیاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ طی سخنانی در غزه بر تعهد حداکثری این سازمان تاکید کرد و گفت: هر کاری که می توانیم انجام می دهیم تا درد و رنج مردم کاهش یابد. و عصر شعر به نام مادر به مناسبت ایام فاطمیه و گرامی داشت یاد و خاطره مادران و کودکان شهید غزه دوشنبه 20 آذر ماه در باغ کتاب تهران برگزار می شود.
غزه تنها نیست.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می‌شنوید.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
پنجره رو باز میکنم تا برای بقیه دستی تکون بدم و بهشون بگم که به زودی منم بهتون ملحق میشم. اما قبل از هر چیز باید مطالبی رو که استادم فرستاده بخونم و یادداشت برداری کنم. گاهی احساس خستگی میکنم اما بهش اصلا توجهی نمیکنم. البته حرف استاد منوچهری هم درسته که میگه خستگی نباید مزاحم کیفیت باشه، اما از اون طرفم هم شتاب دارم هم فشار زیادی پشت سرمه. همزمان با ما چند تیم مختلف در حال کار کردن هستن و کسی حق نداره عقب بیفته، چون همه باید سر یه موعد مشخص مأموریتامونو تموم کنیم. قراره یه کارخونه بزرگ تولید لبنیات و مخصوصاً کره گیاهی و حیوانی تأسیس بشه. مخازن نگهداری شیر و سیستم ارسال شیر به دستگاه‌های دیگر رو ما داریم می‌سازیم. یه جورایی نقطه آغاز یه زنجیره‌ایم و تأخیر ما یعنی تأخیر بقیه. الانم همه نگرانی من نتایج آزمایش‌های کشت باکتریه که چند روز پیش به دستمون رسیده. مخازنی که قراره به زودی تولیدشون رو آغاز کنیم مشکل دارن، خیلی مشکل. الان چند روز روی این موضوع متمرکز شدیم که بفهمیم این مشکل دقیقاً از کجاست. چرا در نمونه‌ای که تولید کردیم بعد از عمل ضدعفونی بازم شاهد رشد باکتری هستیم؟ خیلی احساس خستگی میکنم. بقیه بچه‌های گروه هم همچین احساسی دارن. چندین بار تمام مراحل کار امتحان کردیم. در ظاهر همه چی درسته. اما خب به هر حال یه جای کار یه ایراد اساسی داره. ایمیل استادم رو نگاه میکنم. نظرش رو با ایمیل برام فرستاده. بررسی نظر استاد چندین ساعت وقت لازم داره. نمیتونم تمام اعضای گروه درگیر کنم. خب مجبورم که مشغول به کار بشم. ساعت ها میگذره و من همچنان مشغولم. احساس میکنم خیلی به جواب نزدیکم، خیلی، اما دیگه نمیتونم در برابر خواب مقاومت کنم. خواب هجوم میاره. چند ساعت بعد که بیدار میشم دوستامو میبینم که با لبخند دارن نگاه میکنن. دوباره به یادداشتی که روی کاغذ نوشتم نگاه میکنم. اینجا یه پنجره کوچیکی هست که منو به دنیای بی نهایت کوچیک ها متصل میکنه. دروازهی به دنیای چیزهای خیلی خیلی کوچیک. الان چند روزه که همراه یه تیم تحقیقاتی داریم روی این موضوع تحقیق میکنیم. تمام آزمایش‌ها نشون میدن که منشأ بروز مشکل یه چیز مشترکه و من اون چیزو نمیتونم توصیف کنم یا دقیقاً درباره‌اش خوب توضیح بدم. نتایج آزمایشو برای استاد صبوری میفرستم. استاد نرگس صبوری ایران زندگی نمیکنه. باکتری شناسه و منم به همین خاطر باش آشنا شدم. با توجه به اهمیت موضوع خواهش من دکتر صبوری هم در کوتاه‌ترین زمان جوابو میفرسته. هیجان زده شده بودم. اینجور که یعنی که چطور من تونستم موضوعی رو متوجه بشم که دقیقاً در دقیق‌ترین آزمایشگاه به سختی میشه اونو فهمید؟ یعنی اصلا نمیدونی چقدر هیجان زده شده بودم. برای دکتر توضیح دادم که ما هم اینجا آزمایشگاه‌های خوبی داریم و انقدرم تخصص و تجربه داریم که بتونیم از امکانات یه آزمایشگاه خوب استفاده کنیم. بله، علت جلوی چشممون بود و ما نمیتونستیم اونو کشف کنیم. اما الان دیگه میتونم به جرئت بگم باکتری‌ها تو مخازنی که درست کردیم رشد نمی‌کنن، چون ترکیب ماده ضدعفونی کننده رو تغییر دادیم. این بود کل ماجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. توی نمایش دیدیم که بعضی وقتا تغییرات بزرگی که ما فکر میکنیم شاید کلید تغییر جلوی چشم ما باشه و ما اون رو نبینیم. شاید توی یک موضوعی درمانده شدیم، شاید توی یک موضوعی راه حلی پیدا نمیکنیم، شاید توی یک موضوعی همه رو هم به کمک خواستیم اما باز هم به اون نتیجه‌ای که میخوایم نمیرسیم. اما شاید با کمی دقت نظر و با کمی سعه صدر و با کمی مشاهده دقیق تر ببینیم که علت مشکل در کنار دست خود ما بوده و ما به راحتی میتونستیم اون رو حلش بکنیم. شاید با عوض کردن یک محلول شوینده، شاید با عوض کردن یک محلول ضدعفونی کننده در علوم تجربی بشه این کار انجام داد. اما در علوم انسانی، در روانشناسی ما باید چه چیزی رو عوض بکنیم که منشأ تغییر در وجود خودمون بشه؟ چه محلول ضدعفونی کننده یا باید توی روان خودمون بریزیم که ما رو بتونه از آلودگی ها نجات بده؟ همه اینها و همه اینها در روانشناسی برمیگرده به یک سری مهارت‌ها. اینکه من مهارت همدلی داشته باشم، اینکه بتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم، اینکه بتونم مسائلم رو به خوبی مطرح کنم، این مطرح کردن درست مسائل، اینکه بتونم از چه کلماتی استفاده بکنم، اینها مهمترین مباحثی هستند که من باید به عنوان یک مهارت همدلی یاد بگیرم. مهارتی که میتونه من رو از خیلی از گردنه‌های مهم زندگی رد بکنه، مهارتی که میتونه باعث بشه من توی خانواده‌ام، بین جمع همکارانم، بین جمع دوستانم بتونم به خوبی خودم رو نشون بدم و بتونم اون جایگاه شخصیتی و اجتماعی خودم رو پیدا بکنم. پس سعی بکنیم با استفاده از حس همدلی به عنوان یک مؤلفه خوب، حس همدلی و همدردی مسائل و مشکلاتی که توی زندگیمون به وجود میاد به راحتی حل بکنیم.
تو آشپز خونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من، تمیز کننده من، خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
شرکت داروسازی بوعلی دارو، یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید داروهای طب سنتی در کشور، تولید کننده قرص و کپسول، کرم و پوماد، شربت، ساشه و لوسیون، دارای نشان GMP و استانداردهای مورد تایید سازمان غذا و دارو. مسیر درمان از طب بوعلی می‌گذرد.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، خطای خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر
سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
رادیو سلامت، نجوای خوش تن.